نامه پولس رسول به رومیان فصل 3 آیه 9. پس چه باید گفت؟ آیا وضع ما بهتر از دیگران است؟ به هیچ روی. زیرا پیشتر ثابت کردیم که یهود و یونانی هر دو زیر سلطه گناه هم. موضوع بشارت امشب این است. به چه علت ما نیاز داریم به یک نجات دهنده؟ چرا شما به یک نجات دهنده نیاز دارید؟ به چه علت؟ من چه کاری کردم؟ چه گناهی انجام دادم که نیاز دارم به یک نجات دهنده؟ چه کاری رو انجام ندادم که نیاز داشته باشم به یک نجات دهنده تا من رو نجات بده؟ تا من رو آزاد کنه؟ تا من رو فدیه بده؟ به چه علت؟ قبل از اینکه این سوال رو باز کنیم و دلایلش رو بیاریم که چرا ما به یک نجات دهنده نیاز داریم، به چند از این آیات دقت کنید در فصل 3 رومیان و در اینجا میبینید که این آیات واقعا چگونه پیش میره و هر دلیلی که میاد دلیل بعدی قوی تره. کاش من میتونستم اینو درست بیان کنم. وقتی که اینو گوش میدین در میابیم که نه، ما آدم های خوبی اصلا نیستیم و در اینجا میبینید که خداوند چگونه دلیل میاره و به شیوهی که پولس تحت هدایت روح القدس مینویسه و واقعا وضعیت اسفبار رو نشون میده از وضعیت ما و بیان میکنه با تأکید نه، هیچ کس شایسته نیست. و در اینجا 4 مرتبه تکرار شده هیچ کس پارسا نیست، هیچ کس فهیم نیست، هیچ کس جویای خدا نیست، هیچ کس. و در آیه 10 به عنوان مثال میشه نگاه کنیم و اینو اشاره کنیم که چگونه خداوند ما رو میبینه و وضعیت ما در حضور خدای زنده و حقیقی چه هست و به این دلیلی که ما به یک نجات دهنده نیاز داریم. آیه 10 چنین شروع میشه: چنان که نوشته شده. در کجا؟ در کلام مکاشفه خداوند، در کتاب مقدس، در یگانه کلام خدای زنده و حقیقی. و در اونجا نوشته شده که پارسایی نیست، حتی یک. شما اگر به دورورتون نگاه کنید در این کلیسا شاید کسی باشه که پارسا باشه. کلام میگه نه، حتی یک نفر هم نیست. آیه 11 چنین میگه: هیچ کس فهیم نیست، هیچ کس جویای خدا نیست. آیه 12: همه گمراه گشتند و با هم باطل گردیدند. نیکوکاری نیست، حتی یکی. برای 4 مرتبه که خداوند میگه نیست، وجود نداره. و بعد ادامه میدی در آیه 13 و غیره و آیه 17 که میرسیم، خداوند چنین میگه: طریق صلح و آشتی را نمیشناسند و ترس خدا در چشمانشان نیست. آیه 19 دقت کنید چه میگه، انتهای اون چنین میگه: دنیا به تمامی در پیشگاه خدا محکوم شناخته شود. آیه 22 به ما چنین میگه: و در این باره هیچ تفاوتی نیست، بین انسانها هیچ تفاوتی نیست، چه پیامبر باشن، چه دانشمند باشن، چه نابغه باشن، حتی باهوشترین افراد، هیچ تفاوتی نیست، همه اونها در این وضعیتن. و در آیه 23 این به اوج خودش میرسه و کلام خداوند چنین میگه: زیرا همه گناه کردن و جلال خدا کوتاه میآیند. از این نظر کتاب مقدس است، کلام خدای زنده و حقیقی. سوال اینه چرا ما نیاز به یک نجات دهنده داریم؟ 6 دلیل ساده رو به شما بیان میکنم و دعای من این است که شاید یکی از این دلایل واقعا دل شما رو لمس کنه و اگر شما واقعا خداوند عیسی مسیح رو هنوز نشناختید اینو درک کنید. اینا رو اینقدر ساده است که حتی یک بچه نیز میتونه اون رو درک کنه مگر خداوند با فیض شما یاری رو بده. زیرا اینا بسیار ضروریه، بسیار اساسیه که واقعا وضعیت شما چیست، اکنون در کجا قرار دارید و اگر در این شرایط بمیرید ابدیت در کجا سپری میکنید. هیچ چیزی ارزشمندتر و مهمتر از این موضوع نیست که گناهان من بخشوده بشه و من بدونم که از فرزندان خداوندم و با پدر آسمانی آشتی کردم و اگر اتفاقی برای من بیفته حتی امشب و امروز و یا فردا و یا 20 سال دیگه، من بعد از مرگ با خدا خواهم بود. اولین نکته در اینجا است دوستان عزیز، سعی می‌کنیم به کلام خداوند دقت کنیم و ببینیم، از خودمون بپرسیم به چه علت من نیاز به یک نجات دهنده دارم. کتاب مقدس به سادگی به ما میگه شما همه به یک نجات دهنده نیاز دارید، زیرا همه انسان‌ها، زن و مرد، در گناه به دنیا میان. همه ما بدون استثنا، از پیامبر گرفته تا جنایتکار. داوود نبی چه میگه در مزمور 51؟ میگه حتی مادر من مرا در گناه به دنیا آورد و در گناه من به دنیا اومدم. این کلام یک پیامبر راستین خداست. به این معنا که دوستان عزیز، وقتی که شما این کلام خداوند رو دوباره میخونید، به عنوان مثال مزمور 58 به ما گفته میشه که ما به محض اینکه به دنیا میایم دوستان عزیز، از همون زمان تولد منحرفیم، شریران از رحم منحرفند، از بطن مادر گمراه و دروغگو. شما حتی از یک پدر مادر بپرسید، اینا نمیگن بچه ها لازم نیست بهشون یاد بدید دروغ بگن، بچه ها بلدن از کودکی چگونه دروغ بگن. و کتاب مقدس از ابتدا تا به انتها این حقیقت رو تأکید میکنه که همه ما انسان ها گناهکاره. گاهی شما میشنوید که مردم راجع به آدمیان صحبت میکنن که همه با هم برادرن و دوستن و این چیزی که دنیا میگه، به یک معنا این درسته، اما اینو واقعا فراموش کردن وقتی که ما راجع به برادر بودن همه انسان ها صحبت میکنیم. آنچه که همه ای ما در اون شریک هستیم این موضوع، همه ای ما گناهکاریم. مهم نیست شما در کجا به دنیا اومدین، رنگ پوستتون چی هست، فرهنگتون چیه، تحصیلاتتون چیه، در چه خانواده‌ای به دنیا اومدین، مهم نیست. آنچه که مهمه و در همه انسان‌ها شریک، همه انسان‌ها بنی آدم در حضور خدای زنده و حقیقی گناهکاریم. و اگر شما رستگاری رو در مسیح نیابید، اگر با خداوند آشتی نکنید، این گناه شما رو به هلاکت ابدی میرسونه. دوستان عزیز، من یک تصویر سیاهی رو برای شما نمیکشم، بلکه حقیقت رو میگم و آنچه رو که کلام خداوند به ما میگه و تأکید میمرزه برش. گناه چیزی هست که جهان رو به این شکل در آورده و این بزرگترین بیماری در این جهان. میدونید دوستان عزیز، هر بیماری که من و شما ممکنه داشته باشیم، میشه اون بیماری فقط بدن شما رو نابود کنه. اون دردی که میکشید و ناراحتی که تحمل میکنید، اون عذابی که به شما میاد فقط در بدن شماست، اون رنجی که میکشید. اما همه اینها، همه این بیماری ها قادر فقط بدن شما رو نابود کنه. اما گناه در قیاس با بیماری بدیش اینه، نه تنها بدن شما رو نابود میکنه، بلکه روح شما رو به عذاب و هلاکت ابدی میکشونه. اون بخش نامیرای شما رو، اون بخش نادیدنی وجود شما رو که در شماست، و مگر اینکه روح خداوند عیسی مسیح رو بیابه و نجات یابه، گناه او رو به هلاکت ابدی میرسونه، مجازات ابدی. و کتاب مقدس به ما میگه همه ما جنایتکاریم. رومیان فصل 3 اینو به ما میگه. اینو واعظ کلیسا نمیگه، همه ما جنایتکاریم، گناهکاریم. و همه ما اون گناه ذاتی رو به ارث گرفتیم. بعضی ها میگن من این عقیده رو نمیپذیرم که ما انسان ها گناهکار به دنیا میام. چرا من گناهکار به دنیا بیام؟ زیرا یک نفر دیگه 4000 سال قبل گناه کرده و از بهش رونده شده، چرا به حساب من گذارده بشه؟ دوستان عزیز، من به شما میگم صرفا این رو بپذیرید، این موضوعی است که در شما وجود داره، این حقیقتیه که باید بپذیرید، چه اون رو بخواهید چه نخواهید، این واقعیتی که در شما، شما گناهکاری به ذاته، به شکل طبیعی، و این انتخاب شماست و این کاری که انجام میدید. و حتی یک بچه وقتی به دنیا میاد یک گناهکاره، حتی در رحم مادرش گناهکاره. وقتی که به دنیا میاد اون پتانسیلش درش هست و یک گناهکار دیگه به دنیا میاد، فقط زمان لازم داره تا اون رو نشون بده. دوستان عزیز، این دلیل اولیه که من و شما نیاز به یک نجات دهنده داریم، نیاز به خداوند ما عیسی مسیح، زیرا ما از تولد گناهکاریم و هر جزئی از وجود ما آلوده است، بیماره، آلوده به گناه. ما گناه در درونمونه، در رفتارمونه. دوستان عزیز، شما امروز برید و فقط نگاه کنید به مردم و به زندگیشون، و به مردم حتی نگاه نکنید، بذارید دوستان عزیز به دل خودتون نگاه کنید، به درونتون، به اندیشاتون. چی میبینید در اونجا؟ در اونجا نفرت هست، حسد هست، کینه هست، غرور هست. واقعا در دل اون فرد چه هست؟ گناه، شهوت، حرص و آز هست، غرور. این چیزهایی که در وجود همه ما هست، همه انسان ها اینها رو دارن، این گناهان ذاتی همه ما هست، در درون ما هست. به این علت دوستان عزیز که گناه مثل یک سرطان میمونه. فردی منوان مثال که سرطان گرفته و عذاب میبره، این فرد رو نمیشه یک چسب زخمی روش زد و بگیم خب تو حالا بیا این چسب زخم میزنم وضعیت بهتر میشه. نه دوستان عزیز، این سرطان شفا نمیده، اون نیاز به درمانش درستی داره و گناه مثل اون جزامه، جزامه که از درون خراب میکنه ما رو. وقتی که اون اثراتش ظهور میکنه، اون آسیب رو رسونده، رو این شکل گناه ما رو آلوده میکنه. و مردم دوست ندارن راجع به گناه بشنون، اما تا زمانی که شما این بیماری درونی و روحانیتون رو درک نکنید، هرگز به دنبال شفای روحانی نمیرید. دوستان عزیز، گناه در ذات شماست و تأثیری که میذاره بر روی وجود شما، حتی یک گناه دوستان عزیز، فقط یک گناه کافیه تا شما و من رو به جهنم بیاندازه. و من میدونم دوستان عزیز که گناهان من بسیار زیاده، یک کوهی از گناه دارم. و این علته که وقتی که انجیل رو بشارت میدیم، به شما میگیم دوستان عزیز، اعمال نیک و ثواب شما نمیتونه شما رو نجات بده، زیرا میزان گناهان من مثل یک کوهه. گناهان شخصی من به قدری عظیمه، بدعی من اینقدر عظیمه که غیر ممکن با اون کارهای کوچولویی که انجام میدم بتونم اونا رو از بین ببرم. و چنانکه که کتاب مقدس میگه، ما از راه فیض و از راه ایمان به عیسی مسیح نجات میابیم، نه از طریق اعمال و ثواب، تا هیچ کس نتونه در برابر خداوند افتخار کنه، زیرا رستگاری هدیه خداست و من نمیتونم به خودم ببالم افتخار کنم که من این کار انجام دادم، بهتر از دیگران بودم. نه، و چنانکه به شما گفتم دوستان عزیز، چنانکه شما میدونید مسلمین وقتی که باشون صحبت میکنیم، اون مسلمین میگن این خیلی ساده است. این ساده است زیرا خدای زنده و حقیقی، شخص دوم تثلیث، خداوند عیسی مسیح به این جان اومد و بر روی صلیب اون عذاب ازلی رو متحمل شد تا گناهان همه ایمانداران رو بر خود متحمل بشه و از میان برداره. دوستان عزیز، شما به چه علت به یک نجات دهنده نیاز دارید؟ زیرا اون گناه در شما خرابیش رو انجام داده، این اون سرطان که شروع شده، پخش شده، دیگه هیچ کاری نمیشه کرد، زیرا اون جزام کارش رو انجام داده و من نیاز دارم به یک شفای روحانی. گناه و علاوه بدن من رو داره نابود میکنه. شما ممکنه جوان باشید و ای کاش میدونستید دوستان عزیز، اگر در جوانی به مسیح ایمان بیارید، از چه خطرات و مصیبت‌هایی در امان میمونید. من میتونم به تجربه به شما بگم که واقعا غیر قابل قیاسه که خداوند از چه چیزهایی شما رو حفاظت میکنه، در ذهنتون، در افکارتون، در رفتارتون، در سخنانتون. و هیچ چیز قابل قیاس نیست در نیکی با خداوند وقتی که گناهان شما رو میبخشه، زیرا میتونه قدرت گناه در شما از بین ببره، کم کنه، ضعیف کنه. ولذا ما به مردم میگیم دوستان عزیز، هیچ کس مسیحی به دنیا نمیاد، هیچ کس معصوم به دنیا نمیاد، هیچ کس از تولد خدا رو دوست نداره، هیچ کس دوست خدا به دنیا نمیاد. من میشنم بعضی مردم میگن من همیشه آدم خوبی بودم، من همیشه مسیحی بودم. نه دوستان، هیچ کس مسیحی به دنیا نمیاد. این واقعا یه توهینی به خداوند، زیرا تک تک ما باید با احترام و توبه بیان و التماس کنیم و به مسیح اعتماد کنیم، اون قربانی عظیم که به جای ما مسیح انجام داد. و به این علت که بار دیگه یادآوری میکنیم دوستان عزیز، ثواب نمیتونه شما رو نجات بده، در یک خانواده خوب به دنیا اومدن نمیتونه شما رو نجات بده، این میراثی نیست، این اراده شما نیست، این اراده خداوندی که میتونه شما رو نجات بده و بدل بشید یکی از فرزندان خداوند. دوستان عزیز، ما اینقدر به بدی عادت کردیم که دیگه نمیتونیم نیکی کنیم و این اتفاقی که واقعا در آدمی روی میده. اینقدر ما شرارت رو میبینیم و بهش عادت کردیم، اینقدر در تلویزیون و فیلم و اخبار و غیره این شرارت رو میبینیم که اکنون دیگه خیلی سخت نیکی رو انجام داد. به چه علت ما به یک نجات دهنده نیاز داریم؟ زیرا همه انسان ها گناهکار به دنیا میان، چه برسه اون گناه هایی که انجام میدن. اما یک استثناء وجود داره و اون خداوند ما عیسی مسیح. دلیل دوم این است که چون ما گناهکار به دنیا میان، آدمی، بنی آدم محکومه، یک گناهکاری که محکومه. و بار دیگه دوستان عزیز، فکر نکنید این تصویر سیاهی که من میکشم، این واقعیتیه که در ما وجود داره. ما همه ما واقعا تحت این ستم و ظلمیم تحت لعنت خدا قرار داریم. یه لحظه فرصت بدین به این میرسیم. اما دوستان عزیز، مشکل اینه که ما هیچ چیزی رو نمیتونیم تغییر بدیم از وضعیتمون. کتاب ارمیا چه میگه؟ به ما گفته شده حتی یک مرد اتیوپیایی، یک مرد سیاه‌پوست، آیا میتونه اون رنگ پوستش رو عوض کنه؟ و یا یک مرد اروپایی میتونه خودش رو سیاه‌پوست کنه؟ آیا کسی میتونه ذات خودش رو عوض کنه؟ سوال اینه. اگر شما اونو نتونید عوض کنید، ظاهرتون رو چگونه میتونید آنچه را که در جانتون و روحتون هست تغییر بدید؟ غیر ممکن است. این علته که آدمی یک گناهکار محکوم شده است و وضعیت ما رو تحت لعنت خدا میاره و همه ما شایسته افتادن به جهنم هستیم. اما دوستان عزیز، بذارید یه مقدار مثبت صحبت کنیم، صرفا منفی نباشیم. ما میخواییم راجع به مژه نیک به شما بگیم. گفتیم به چه علت نیاز به نجات دهنده داریم؟ زیرا ما در گناه به دنیا آمدیم. دلیل دوم اینه که آدم که گناهکار تحت نظر خداوند لعنت، تحت محکومه و هیچ کاری هم نمیتونه انجام بده. و ذات ما که گناهکاریم نیاز به فیض خداوند داره. وقتی که ما گناهکاریم، همه گناهکار، و فیض خداوند چه کار میکنه؟ ما رو پاسا میشماره. من میخوام شما رو به کجا هدایت کنم دوستان عزیز؟ اتفاقی افتاد 2000 سال قبل در روی یک صلیب، صلیبی که بین زمین و آسمین بود. تنها انسانی که هرگز گناه نکرده بود، اون که معصوم به دنیا اومد، اون که هرگز هیچ گناهی مرتکب نشد، مسیح بر روی اون صلیب مرد و حیاتش رو قربانی کرد تا من و شما از طریق ریختن خون او وقتی که به حضور خداوند میرسیم بتونیم چیزی بگیم به حضور خداوند. اما میبینید هیچ تفاوتی نیست. فیض خداوند ما عیسی مسیح که ما رو نجات میده و من عیسی مسیح همه ما رو در حضور خودش برابر میسازه. پادشاه باید نزد صلیب بیاد، روستایی و فقیر باید نزد صلیب بیاد، اینجایی که همه با هم برابر میشیم. و پیام انجیل چی هست؟ خداوند چنین میگه: با خداوند آشتی کنید. آشتی با خدای زنده و غیر، یعنی مشارکت با او، اتحاد با او، یعنی صلح کردن با او. و ما نمیتونیم این صلح ایجاد کنیم، بلکه خداونده که با فرستادن یک نجات دهنده این آشتی رو میسر میسازه. دلیل سوم چی هست دوستان عزیز؟ ما هیچ عذر و بهانه ای نداریم. گاهی به عنوان مثال فردی که کار بدی را انجام میده و یا حتی بچه ها و کسی که عصبانی میشه به اون بچه ها میگه چرا این کار انجام دادی؟ به عنوان مثال اون بچه شروع میکنه عذر و بهانه آوردن و میگه من این کار رو کردم به این دلیل، من برادرمو زدم به این دلیل، به اون دلیل. و شاید داره راست میگه. و وقتی که وضعیت ما هست، ما میخوایم عذر و بهانه بیاریم، اما هیچ کس نمیتونه کوچکترین عذر و بهانه ای رو به حضور خداوند بیاره. و من میتونم به شما بگم همه ما پر از عذر و بهانه هستیم. اما دوستان عزیز، چگونه از خودتون بپرسید، چگونه شما چنین رستگاری رو نادیده بگید؟ نجات دهنده ای که برای یک گناهکار بی‌ارزشی مثل من و شما به جان بیاد و چنین رنجی رو بکشه، چنین شرمی رو، چنین عذابی رو متحمل بشه تا شما نجات پیدا کنید. اگر ذره انسانیت در دل شماست، محبتی در شما هست، دوستان بیاید نزد خدا. این دنیا هیچ چیزی نداره تا به شما عطا کنه. دنیا شما رو جذب میکنه تا شما رو بکشه، نابود کنه. و میدونید گناه نیست، مثل یک سم میمونه و مثل اون دوستان و رفقایی هستن که ما در گذشته داشتیم و به شما میگن امروز بخواد، فردا میخواد پولشو بده. بله دوستان، وقتی که گناه میکنید باید مجازاتشو بپردازید. ما به چه علت نیاز به یک نجات دهنده داریم؟ زیرا همه گناهکاریم. دلیل دوم، زیرا گناه مرا در نظر خداوند محکوم میسازه. دلیل سوم، هیچ عذر و بهونه‌ای نمیتونم برای گناهانم بیارم. کوچکترین دلیلی نمیتونم بیارم و بگم خداوند عادل نباش، من رو مجازات نکن، من این کار انجام دادم. دلیل چهارم بسیار ساده است. کاش این میشد به شکلی در ذهن شما حک کنیم. دلیل چهارم این است که خداوند با گناهکاران خشمگین است. و خشم خداوند مثل من و شما نیست دوستان عزیز. این خشم مقدس، این خشم پاسایانه است. خداوند عصبانی است با هر یک از ما. اما مشکل اینه که ما نیز با او عصبانی هستیم. ما از دستش عصبانی هم و گویی مشتمونو بلند کردیم و میگیم ما تو رو نمیخوایم، من از تو نفرت دارم، تو رو نمیخوام، نمیخوام راجع به تو بشنوم. و در واقع مبشر کلیسا داره حال منو میگیره و من میگه باید مسیحی بشم و من میخوام در همین دنیا زندگی خوبی داشته باشم، میخوام از زندگیم لذت ببرم همین الان. اما بیاد داشته باشید دوستان عزیز، خداوند با شما و من خشمگینه. این علت که ما او رو رد کردیم، او رو نخواستیم، دعوتش رو نپذیرفتیم، او رو وجودش رو نخواستیم. و اگر به حال خود رها بشیم دوستان عزیز، هرگز نزد او باز نمیگردیم. دوستان عزیز بذارید تأکید کنم که خداوند قدوسه. ما راجع به قدوسیت خداوند صحبت میکنیم گاهی واقعا اندیشه ما بسیار کوچیکه و نمیتونیم اینو جذب کنیم، درک کنیم. اشعیا در فصل 6 وقتی قدوسیت خداوند رو میبینه و میشنوه که فرشتگان مقرب میگن قدوس 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 و بی وقفه این رو بیان میکنن و اشعیا به دل خودش نگاه میکنه، میگه من یک مرد شریرم، من یک گناهکار آلودم و در میان گناهکاران زندگی میکنم. این واقعا باید عکس العمل ما باشه. و همون شکل وقتی که اون مثل رو خداوند زد، یک فریسی و یک باجگیر به معبد رفتن و اون فریسی با افتخار میگفت من چه آدم خوبی هستم، و لوقا فصل 18 به ما میگه که اون باجگیر حتی نمیتونه سرش رو بلند کنه و به سینهش میزد و میگفت ای خداوند بر من رحم کن، من یک گناهکارم. و این وضعیت یک حقجوه که باید به خداوند میگه خداوند بر من رحم کن به خاطر عیسی مسیح، من یک گناهکارم. و اگر این کار رو نکردید دوستان عزیز، شما هنوز یک مسیحی نشدید. اما اگر نزد مسیح بیایید دوستان عزیز، بیاد داشته باشید که شما یک گناهکار شریرید و شما محکومید، شما هیچ عذر و بهونه‌ای ندارید و خداوند با شما خشمگینه. اما در این حال محبتش بی‌نهایته و مسیح رو به این جهان فرستاده. بذارید دلیل پنجم رو به شما بگید. دلیل پنجم اینه که روزی همه ما باید به حضور خداوند برسیم و حساب پس بدیم. اینو کتاب مقدس به ما میگه از ابتدا تا به انتها. دوستان عزیز خداوند شریعتش به ما داد. شریعت خداوند میدونید چیه؟ اگر فقط به اون 10 فرمان دقت کنید دوستان عزیز، ما خدایان زیادی در زندگی داشتیم. ما حتی خودمون رو خدای خودمون ساختیم. ما تصاویر در زندگیمون آوردیم، خدایانی رو که ساختیم در ذهن و اندیشمون پرستش کردیم، نام او رو بیهوده هر روزه به زبان میاریم، به همون شکلی که ایرونیا دائم نام خدا رو بر زبان میارن، زیرا ترس خدا در دلشون نیست. ایراد اینه دوستان عزیز. و به علاوه ما روز یک شنبه رو هرگز حفظ نکردیم و به جایی بگیم روز یک شنبه روز خداوند، من باید اینو مقدس و محترم بذارم، هر روزه من اون رو شکستم، هر هفته و هر یک از احکام شریعت رو ما شکستیم، زیر پا گذاشتیم. به چه علت اینو من به شما میگم دوستان؟ اگر شما فقط یکی از این احکام شریعت رو یک بار شکسته بودید، کتاب مقدس میگه شما همه شریعت رو شکستید، گناه شما عظیمه دوستان عزیز. بعضی هم میگن خب من این گناه نکردم، هنوز کسی رو نکشتم. اما ایراد اینه دوستان عزیز، شما فقط نگاه کنید، دقت کنید، آیا هرگز دروغ نگفتید؟ هرگز گزافگویی نکردید؟ هرگز نام خدا رو بیهوده بر زبان نیاوردید؟ دوستان شما گناهکار به دنیا اومدید، زیرا همه ای ما این گناهان رو بارها و بارها مرتکب شدید. دوستان یک کاش وقت داشتیم و اینها رو بیشتر باز میکردیم. دلیل ششم که چرا ما به یک نجات دهنده نیاز داریم این است که خدای زنده و حقیقی برای نجات گناهکاران به این جهان اومد. شخص دوم تثلیث عیسی مسیح پسر خدای زنده، و در روی صلیب، من واقعا به شگفتی در میام هر وقت که به صلیب فکر میکنم، در اینجا بزرگترین واقعه تاریخ بشریت رو میبینید. اما میدونید دوستان عزیز، در روی صلیب دستهای خداوند ما عیسی مسیح کاملا بازه. آیا دقت کرده بودید دستهای مسیح بازه تا شما رو بپذیره؟ تصور کنید دوستان عزیز، دستهایشو باز کردن به چه علت؟ اونا رو بر میخ کوبیدن بر روی صلیب، چیزی که مردم حکیم نمیبینن، افراد فروتن و کودک
کسانی که کودکانه با ایمان و کودکان نزد خدا میان میتونن درک کنن. هیچ کس نمیتونه به فکرش برسه که روزی نجات دهنده به این جان بیاد و بر صلیب بشه، اما خداوند این کار انجام داد و این کار انجام داد تا من و شما توبه کنیم و ایمان بیاریم و به این مغفرت گناهان برسیم. من تیرگی و سیاهی دلمو میبینم، گناهانمو میبینم، زندگی میبینم که مرده است و فریاد برمیدارم، ای خداوند عیسی مسیح من رو نجات بده، به من حیات بده. و اگر این کار انجام بدیم، خداوند به رایگان شما رو نجات میده، حیات ابدی به شما میده، حیات رو به فراوانی به شما میده و اون زندگی خداپرستانه رو به شما میده. میتونید در زندگی جوری گام بردارید گویی بهشت به شما داده شده. واقعا نمیشه توصیف کرد که در بهشت وضعیت ما چگونه است که با خداوند به آشتی رسیدیم و با او سالکیم، همه گناهانم از میان برداشته، همه معاصیم از میان رفته و همه اینا رو مسیح بر خود متحمل شده و از میان برداشته. دوستان عزیز، این مژده نیکه، خدای زنده و حقیقی. میدونید نام عیسی یعنی چیز؟ یعنی نجات دهنده. به هیچ چی دیگه فکر نکنید، نجات دهنده. عیسی مسیح نجات دهنده که خدا به جان فرستاد، خدای زنده و حقیقی، از این راه، از راه مسیح، از راه پسر یگانه مولودش ما رو نجات میده و او کاملا قابل اعتماده. اگر نزد مسیح بیایید، به شما یقین میدم، اطمینان میدم، بر اساس کتاب مقدس، بر اساس وعده خداوند، شما هرگز ترد نمیشید و خداوند بدون شک شما رو نجات میده و شادی به شما میده تا بدونید که حیات شما در دستهای خداونده و در حضور خداوند، در دل خداوند پناه میگیرید. خداوند نجات میده شما رو و اگر مسیح رو بیابید، شما حیات رو یافتید. و این چیزی که در آیه 24 به ما گفته میشه، به فیض او و به واسطه بهای رهایی که در مسیح عیسی است، به رایگان پاسا شمرده میشوید، نه از راه اعمالتون. و خدا او را چون کفاره گناهان عرضه داشت، کفاره که توسط خون او و از راه ایمان حاصل میشود. آیه 26، او چنین کرد تا عدالت خود را در زمان حاضر ثابت کند، تا خود عادل باشد و کسی را نیز که به عیسی ایمان دارد پاسا بشمارد. دوستان، نزد مسیح بیایید، توبه کنید، زندگی چین رو به مسیح بدید و او شما رو به رایگان نجات میده، به این علتی که ما نیاز داریم یک نجات دهنده.